ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که تقدیم شما میکنیم. ثانیه هایی است که در ایران وارد بامداد پنجشنبه 28 بهمن 1395 خورشیدی شدیم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله نیمه شب که حدود یک ساعت به طول خواهد انجامید. اما پیش از هر چیز با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم با مشروع خبرها.
با درود فراوان، رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری مشترک با نخست وزیر اسرائیل بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد و گفت که اسرائیل با چالش‌های بزرگی از جمله اهداف هسته‌ای ایران روبروست. دونالد ترامپ روز چهارشنبه پیوند آمریکا با اسرائیل را ناگسستنی خواند و به بنیامین نتانیاهو قول داد که ایران هرگز اجازه نخواهد یافت به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند. رئیس جمهوری آمریکا افزود چالش‌های امنیتی که اسرائیل با آن روبروست بسیار بزرگ است، از جمله تهدید برنامه اتمی ایران که به گفته وی درباره‌اش زیاد حرف زدم. دونالد ترامپ بار دیگر توافق هسته ایران را به توصیف او از بدترین توافق‌های دانست که تا به حال دیده است و با اشاره به تحریم‌هایی که اخیراً اضافه شده افزود کارهای دیگری هم انجام خواهد شد تا ایران هرگز نتواند سلاح اتمی تولید کند. توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 که به برجام موسوم است از تیر ماه پارسال به اجرا گذاشته شد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبری دیگر، وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس در سفرش به اروپا روز چهارشنبه در بروکسل از اعضای ناتو خواست سهم هزینه‌های نظامی خود را افزایش دهند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای ماتیس به اعضای این سازمان نظامی التیماتوم داد که در غیر این صورت آمریکا حمایت دفاعی خود به ناتو را کاهش خواهد داد. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو باید برای دفاع از خود مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرند. اظهارات جیمز ماتیس در راستای بیانات دونالد ترامپ در این زمینه است و او تاکید کرد که واشنگتن تعهد خود نسبت به ناتو را کاهش می‌دهد، اما توضیح بیشتری نداد. به گزارش اسوسییتد پرس، در سایه تهدید توسعه‌گرایی روسیه، دولت‌های اروپای شرقی فشار آمریکا برای افزایش سهم هزینه‌های نظامی را بیشتر از پیش احساس می‌کنند. در ایران، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در امور حج و زیارت از مقام‌های عربستان سعودی خواست از تعلل و تأخیر در صدور ویزا و مذاکره درباره اعزام زائران ایرانی به مکه و مدینه پرهیز کنند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علی قاضی اسکر این اظهارات را در نشست شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه علی خامنه‌ای درباره تمهیدات لازم برای اعزام هیئت ایرانی به عربستان بیان کرد. آقای قاضی اسکر گفت اگر عربستان واقعا می‌خواهد حجاج ایرانی به حج بروند، باید از تعلل و ایجاد تأخیر در روند صدور ویزا و مذاکرات پرهیز کرده و در استقبال از زائران ایرانی مصمم باشد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که هیئت اعزامی جمهوری اسلامی در پایان مذاکرات با طرف سعودی با دستاوردی مثبت به کشور بازگردد. و در خبری دیگر، وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه به سخنان چند روز پیش رئیس جمهور ترکیه در انتقاد از اقدامات ایران در سوریه و عراق واکنش نشان داده و آن را تحت تأثیر جو و احتمالاً تحت فضای هیجانی خاص توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به سخنان رئیس جمهور ترکیه در خصوص نقش ایران در عراق اظهار داشت در میان سران کشورهای منطقه جناب اردوغان بیش از هر کسی به نقش سازنده و ثبات آفرین ایران در منطقه و به ویژه در عراق آگاه است. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و اینک گذری کنیم به فهرست برنامه های این مجله نیمه شب. نشست خبری رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل، تاکید مقام رؤسای دولت آمریکا و اسرائیل بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای.
اتفاق نظری که بین هر دو طرف وجود داره این هستش که اجرای برجام رو با نظارت دقیق‌تری انجام بدن.
طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس ایران برای برخورد قضایی با برهم زنندگان سخنرانی‌های رسمی در کشور. واکنش منفی آیت الله خامنه‌ای به موضوع آشتی ملی در کشور.
حالا یه عده‌ای یاد گرفتن تعبیرات آشتی ملی این حرفا به نظر من معنی نداره.
ادامه واکنش‌ها در آمریکا به استعفای مایکل فلین مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ. ارتقای یک قاضی زن در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی. گزارشی خواهید شنید از ادامه جشنواره بین‌المللی فیلم برلین در آلمان. پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا و خبرهای ورزشی هم از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری مشترک با نخست وزیر اسرائیل بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کرد و گفت که اسرائیل با چالش‌های بزرگی از جمله بلندپروازی‌های اتمی ایران روبرو است. دونالد ترامپ روز چهارشنبه پیوند ناگسستنی آمریکا با اسرائیل را مورد ستایش قرار داد و به بنیامین نتانیاهو قول داد که ایران هرگز اجازه نخواهد یافت به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. جزئیات بیشتر از همکارم پروانه وحید منش.
اولین سفر رسمی نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو به آمریکا برای ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر آقای نتانیاهو تأکید کرده بود این ملاقات برای امنیت و جایگاه بین‌المللی اسرائیل اهمیت بسیار دارد. در کنفرانس خبری که روز چهارشنبه به وقت واشنگتن در کاخ سفید برگزار شد، آقای ترامپ در سخنان کوتاهی که در ابتدای این کنفرانس خبری داشت، بار دیگر با تأکید بر چالش‌های پیش روی اسرائیل در حوزه امنیت گفت:
چالش‌هایی که اسرائیل در حوزه امنیت با آن روبروست بسیار بزرگند که یکی از این تهدیدها بلندپروازی‌های هسته‌ای ایرانه که ما در موردش بسیار حرف زدیم. یکی از بدترین توافق‌هایی که تا به حال دیدیم همین توافق هسته‌ای ایرانه. دولت من پیش از این تحریم‌های زیادی علیه ایران اعمال کرده و من مانع از آن خواهم شد که ایران در زمینه سلاح هسته‌ای پیشرفتی بکنه.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز با تأکید بر همکاری آمریکا در ممانعت ایران در دستیابی به سلاح هسته‌ای در پاسخ به سؤالی درباره برنامه هسته‌ای ایران با استقبال از تغییرات به وجود آمده در دولت آقای ترامپ علیه ایران تأکید کرد.
پرزیدنت ترامپ تنها در این مدت کوتاهی که بر سر کار آمده تلاش‌های بسیاری را رهبری کرده. او با مسئله آزمایش‌های موشک ایران برخورد کرده است. البته باید بگویم که بر روی این موشک‌های بالستیک به عبری نوشته شده اسرائیل باید از بین برود. در حالی که وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف میگوید که آزمایش‌های موشکی ما علیه هیچ کشوری نیست. نه، آنها روی موشک به عبری نوشتند اسرائیل باید از بین برود. و من فکر می‌کنم اگر ما با هم کار کنیم، نه فقط آمریکا و اسرائیل، بلکه کشورهای دیگر منطقه که بر خطر تهدید جدی ایران مانند ما واقفند، می توانیم تهدید و خطر ایران را دفع کنیم و این مسئله است که برای ما کشورهای عرب و همچنین آمریکا دارای اهمیت ویژه است. ایرانی ها به دنبال دستیابی به زرادخانه سلاح اتمی هستند، نه به دنبال تنها یک بمب هسته‌ای، بلکه در پی دسترسی به صدها بمب هسته‌ای هستند. این مسئله است که برای همه ما مهم است. من از تغییرات استقبال می کنم و با پرزیدنت ترامپ به طور نزدیک در این موضوع همکاری خواهم کرد.
پیشتر رسانه های اسرائیل گزارش داده بودند پیش از سفر آقای نتانیاهو یک هیئت از مقام‌های بلندپایه اسرائیلی با هدایت یوسی کوهن رئیس موساد در آمریکا در نشست‌هایی با مقام‌های دولت جدید واشنگتن زمینه موفقیت مذاکرات این هفته میان رهبران اسرائیل و آمریکا را بررسی کرده بودند. رسانه‌های اسرائیل پیش از سفر آقای نتانیاهو گزارش داده بودند در کنار مسائل مربوط به نزاع اسرائیلی فلسطینی و شهرکسازی ها مهمترین موضوع هایی که نتانیاهو با ترامپ مطرح خواهد کرد در ارتباط با ایران خواهد بود. به گفته یه صاحب نظران سیاسی لحن آقای نتانیاهو درباره مسئله ایران به مراتب تندتر از آقای ترامپ بود. مئیر جاودانفر تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن اسرائیل:
به نظر میاد که آقای ترامپ در حال حاضر به نفعش نخواهد بود که بخواد برجام را متلاشی بکنه و یا لغو بکنه برخلاف دیدگاه آقای نتانیاهو. ولی به نظر من اتفاق نظری که بین هر دو طرف وجود داره که بیشتر مثل جنبه عملگرایی بودن داشته باشه برای دولت ترامپ این هستش که اجرای برجام را با نظارت دقیق‌تری انجام بدن، که اگر در آینده دیدن که ایران در هر مسئله کوچکی بخواد کار خلافی رو انجام بده در مقایسه با آقای اوباما محکمتر و با قاطعیت بزرگتری اولا این اقدامات جمهوری اسلامی ایران رو فاش بکنن و دوما بر علیه اون اقدام بکنن.
بنیامین نتانیاهو پیش از سفر به آمریکا در یک ویدیو کلیپ به عنوان پیام برای ملت ایران گفته بود فکرهایی را در مورد رژیم ستیزجوی ایران که به ذهنش رسیده است در دیدار با دونالد ترامپ در میان خواهد گذاشت.
گزارش همکارم پروانه وحید منش بود از نشست خبری رؤسای دولت آمریکا و اسرائیل در واشنگتن.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اما کمتر از 10 روز پس از مطرح شدن پیشنهادی با عنوان آشتی ملی در ایران، سرانجام آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت که آشتی ملی از نظر او معنایی ندارد. طرح موسوم به آشتی ملی را محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران مطرح کرده است. جزئیات بیشتر از همکارم حسن جعفری.
در 8 روز گذشته و پس از آنکه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران پیشنهادی مطرح کرد با عنوان آشتی ملی، شخصیت‌ها و جناح‌های سیاسی مختلفی به این پیشنهاد واکنش نشان دادند. اما رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اساساً موضوعی تحت عنوان آشتی ملی را بی‌معنی خواند.
حالا یه عده‌ای یاد گرفتن تعبیرات آشتی ملی، آشتی ملی، این حرفا به نظر من معنی نداره.
البته رهبر جمهوری اسلامی نامی از محمد خاتمی یا فردی دیگر نبرد و فقط بازتاب چنین موضوعی در روزنامه‌ها را اشتباه خواند.
این تعبیرات رو روزنامه‌ها پروبال میدن، متوجه نیستن که اشکال ایجاد میکنه. وقتی شما میگید آشتی، مثل این است که یک قهری وجود داره، قهری وجود نداره.
آشتی ملی پیشنهادی است که محمد خاتمی در آستانه 22 بهمن ارائه کرد و با اشاره به آنچه تهدیدهای احتمالی دولت دونالد ترامپ میخواند گفته بود الان بهترین موقعیتی است که میتوان فضای آشتی ملی را در کشور حکم فرما کرد. با این حال رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به صراحت گفت با معترضان پس از انتخابات 88 یا به تعبیر او فتنه‌گران آشتی نخواهد کرد.
بله، مردم ما با اون کسانی که به روز عاشورا اهانت کردن با اونا قهرن.
تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس میگوید آیت الله خامنه ای ترجیح میدهد تصور کند در جامعه ای که رهبری میکند کسی با کسی قهر نیست.
از نظر آقای خامنه ای آشتی صورت گرفته مطابق سبک خودشان، یعنی مشارکت مجاهدین انقلاب اسلامی و خاتمی گذاشته بیرون، اصلاح طلبان جوانتر گذاشته به عنوان نیروی درجه 2 و با آقای روحانی هم الان به اصطلاح به عنوان یک بروکرات داره خدمت میکنه. یعنی به عبارتی دیگر آقای خامنه‌ای بین شخصیت خودش و مواضع سیاسی خودش یکسانی برقرار کرده. کسی قهر نیست، ایشان که رهبر کشور است که نباید در این کشور کسی با کسی قهر باشه.
به باور تقی رحمانی ویژگی‌های آیت الله خامنه‌ای فضای پدید آورده که مطرح شدن پیشنهادهایی مانند آشتی ملی حتی به عکس خود تبدیل می شود.
شعار آشتی ملی با توجه به ویژگی آقای خامنه‌ای تقریبا به عکس خودش منتهی خواهد شد. چون آقای خامنه‌ای اساسا از این استقلال سیاسی هم که انقلاب به دست آورده رو استفاده میکنه. در همین سخنرانیش میگه ملت در مقابل خارجی همه متحدن. ولی خب در این حال باید همه نوع سیاست های و رهبری ما رو گوش کنن. یعنی بگونم رو اگر من کشور بردم پای پادگاه مثلا هفته پیش اومد، در نهایت مردمی که جنگ نمیخوان باید تن بدن دیگه، بیان بازم همین سیاست های غلط و ایشان اگه خواهد نرمش تا بازم تایید کنن.
در طول یک هفته گذشته مقام ها و چهره های سیاسی مختلفی در ایران صراحتن یا تلویحن به موضوع آشتی ملی اشاره کرده بودند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی 22 بهمن:
ما همه در پیروی از رهبری معظم انقلاب در پی اجماع و آشتی و انسجام ملی هستیم.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان میگوید پاسخ منفی آیت الله خامنه ای به طرح آشتی ملی نمونه ای سابقه دار در تاریخ است.
آیت الله خامنه ای در واقع داره همون اشتباهی رو مرتکب میشه که اشتباه کلاسیک چهره های تمامیت خواه هست. در واقع تمامیت خواهان همیشه موقعی در مقابل فشارهای مردمی و فشارهای منتقدان عقب نشینی میکنند، موقعی امتیاز میدن که دیگه خیلی دیر شده و بهمن اعتراضات بر سر اونا آوار میشه. آخرین بارش سال 1356 و 57 در ایران اتفاق افتاد، عقب نشینی دیرهنگام محمد رضا پهلوی در مقابل مخالفانی که دیگه به چیزی کمتر از فروپاشی و سرنگونی حکومت راضی نبودند.
با این حال در روزهای گذشته کسانی هم بودند که از مطرح شدن پیشنهادی موسوم به آشتی ملی ابراز مخالفت کرده بودند. مهمترینشان صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه بود.
علیه آشتی ملی در جایی قابل طرح هست که موضوع داشته باشه، در جایی هست که تفرقه باشه، اختلاف اساسی وجود داشته باشه، ولیکن ما همچین موضوعی رو نمیبینیم. مردم همین هستن که همه دیدیم در روز 22 بهمن همه به صحنه آمدند. این مردم چه اختلافی دارن؟
البته این سخنان رئیس قوه قضاییه با واکنش علی مطهری نایب رئیس مجلس روبرو شد که در صفحه اینستاگرامش نوشت: ما هم قبول داریم که مردم با هم قهر نیستند، اما در پی حوادث سال 88 بخشی از مردم از بخشی از نظام دلگیر است و نیاز به آشتی ملی است. پایان نقل قول. با این حال آشتی ملی با مخالفت‌های دیگری هم روبرو شد، از جمله محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی که این پیشنهاد را آب در هاون کوبیدن توصیف کرد، یا روح الله حسینیان رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی که هدف از طرح چنین موضوعی را فقط آزادی سران فتنه خواند. اما پرسش فعلی این است که آرایش سیاسی ایران آیا با سخنان روز چهارشنبه آیت الله خامنه‌ای تغییری جدی خواهد کرد؟ به ویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 12، آیا صحنه سیاسی ایران دچار چالشی جدی خواهد شد؟ تقی رحمانی:
بعضی شخصیت‌ها مثل علی مطهری مسیح خودشو ادامه میده. برخی افراد هستن که موازهشان دوگانه است، یعنی با توجه به موازه آقای خامنه‌ای موضع میگیره، مثل آقای محسن رضایی. ولی این سخنرانی ها اون توازن قوایی که در داخل خود حکومت نیست به هم نمیزنه. این شرایط برای نیروهای آقای خاتمی و نزدیک به آقای خاتمی سخت خواهد کرد. اون زمان حتی آقای خمینی علیه دو جناح موضع میگرفت، اصل قضیه به هم نمیزد. نیست که به نظر من توازن قوا رو اونچنان تغییر نمیده، ولی برای آقای خاتمی خیلی مهمه. آقای خاتمی با اون سیاستی که بازگشت قدرت تو کل اصلاح طلبان هست، این رفتار کاملا زودهنگام و تا حد زیادی نسنجیده بود، اگرچه در ثبت در تاریخ یک موضوع به اصطلاح تاریخی بود، ولی مقصد آقای خاتمی چنین نبود.
اما مهدی مهدوی آزاد بر این باور است که انسداد سیاسی فعلی در ایران همچنان ادامه خواهد یافت.
مسئله اصلی آیت الله خامنه این هست که اصلاح طلبان رو اساسا وزنه محسوب نمی کنه. در واقع او با تکنولوژی مهندسی آرا در کنار سرکوبی که انجام میده تونسته به یک توان داخلی بی‌نظیر برسه. نتیجه این توان این هستش که مردم در انتخابات خبرگان بسیج میشن، اصلاح طلبان با تمام قوا به میدان میان، اما نهایتا رئیس مجلس خبرگان کسی مثل آیت الله جنتی خواهد بود، یعنی یک پسرفته عظیم. این انسداد سیاسی توأم با سرکوب آرا و مهندسی آرا یک معجونی از فضای سیاسی ایران ساخته که در اون آیت الله خامنه ای نیازمند اصلاح طلبان خودش رو نمیبینه، خودش رو نیازمند به توجه به صدای اکثریت و صدای منتقدان نمیدونه.
محمد خاتمی در سخنان هفته قبل خود گفته بود زمینه آشتی ملی باید از سوی حاکمان فراهم شود. سخنان روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای فارغ از معانی ضمنیش دست کم این بخش از پیشنهاد را با قاطعیت رد کرد.
گزارش همکارم حسن جعفری بود از واکنش منفی آیت الله خامنه‌ای به موضوع آشتی ملی در کشور. فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی در همین رابطه گوش کنیم.
می‌خواستم با آقای خاتمی بگم خودش اجازه بیرون اومدن از خونه نداره، پیام میده آشتی ملی. مگه مردم فقط مشکلشون آشتی ملیه؟ 50 میلیون مردم زیر فقر دارن زندگی میکنن. حالا فرض کنیم آشتی هم کردن، آیا مشکل حله؟ آیا زندانی آزاد میشن؟ آیا آزادی به مردم میدن؟
آقای خامنه ای، این شما هستین که باید به دامن مردم برگردید به جای اینکه به دامن روسیه برید. بیایید از اون جنایت 88 دست بکشید، به دامن مردم برگردید. آشتی ملی یعنی این.
آقای سیدعلی خامنه‌ای می‌فرمایند ما با ملت مشکلی نداریم که بخواهیم آشتی کنیم، ولی ما ملت با این رژیم خیلی مشکل داریم. مملکت رو به غارت بردید، اقتصاد رو فلج کردید، این همه سرمایه‌های کشورمان را خرج لبنان و یمن و سوریه و عراق کردید برای حفظ حکومت ننگین بارتان. ما ملت هستیم که سرنوشت کشور را تعیین خواهیم کرد، نه شماها. تا کی با دروغ و دزدی و غارت می توانید حکومت داری کنید؟ حکومت شما تمام شده است و باید جواب پس بدهید.
جناب آقای حسن روحانی فرمودن که آقا بیان آشتی ملی کنیم با هم. خب ما مشکلی نداریم آقای روحانی، ما مردم ایران با شما آشتی خواهیم کرد با حکومت. اول از همه زندانیهای سیاسی رو آزاد کنیم، بعد زندانیهای عقیدتی رو آزاد بکنیم، شلاق و اینا رو بذارین کنار. دیگری این که یه رفراندومی برقرار بکنیم ببینیم که جمهوری اسلامی آری یا جمهوری اسلامی خیر.
من میخواستم بگونم این آقای خامنه‌ای که گفتن این تحریم ها، ادامه تحریم ها باعث جنگ میشد، این یک دروغ محضه. پس چرا ایشون وقتی در مرحله بد و خیبر بودن با قول خودشون در اوج تحریم ها حاضر به نرمش قهرمانانه شدن و برای دفع شر شیطان با شیطان هم وارد مذاکره شدن در عمان؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221112.
اما تعدادی از نمایندگان مجلس ایران با تدوین یک طرح دوفوریتی که عنوان آن تأمین امنیت برگزاری مراسم و سخنرانی‌های رسمی و عرفی گذاشته اند، برای برهم زنندگان این گونه مراسم‌ها و سخنرانی‌ها مجازاتی را تعیین کردند. بر اساس این طرح دوفوریتی که به امضای 34 نماینده مجلس رسیده، برهم زنندگان سخنرانی های رسمی از 6 ماه تا 2 سال به حبس محکوم می شوند. در همین زمینه ساعتی پیش با احسان مهراوی خبرنگار سابق پارلمانی ایران در آلمان گفتگو کردم و از او درباره جزئیات بیشتر این طرح پرسیدم.
بر اساس این طرح مجازات هایی را که برای افرادی که بخوان سخنرانی ها را برهم بزنن در نظر گرفته شده و قوه قضاییه موظف میشه که پرونده های این چنینی را سریع‌تر رسیدگی بکنه. البته درباره منشأ این طرح و جزئیاتش اختلاف نظرهایی هست، چرا که اعلام شده بود که این طرح توسط فراکسیون امید ارائه شده، اما محمود صادقی عضو این فراکسیون گفتن که آقای یوسفیان مولا نماینده اصولگرای مجلس طراح این طرح هستن و همینطور گفتن این طرح هنوز به هیئت رئیسه ارائه نشده. ولی اون چیزی که تحت عنوان طرح اولیه ارائه شده بود یک طرح ناقص به نظر می رسید و به نظر می رسید که طرح جامع و کاملی نیست و قاعدتا اگر بخواد این طرح در نهایت به هیئت رئیسه مجلس ارائه بشه و در مجلس بررسی بشه، باید جزئیات بیشتری بهش اضافه بشه و یک مقدار طرح جامع‌تری باشه و در شرایط فعلی ممکنه که هیئت رئیسه در مذاکراتی از نمایندگان که طرح را ارائه نکنن یا طرح را به اونها برگردونه و اونها خواسته بشه که طرح جامع‌تری ارائه بکنن.
آقای مهرابی، با اینکه طرح برخورد با برهم زنندگان سخنرانی های رسمی هنوز به تصویب نرسیده، اما خیلی زود با واکنش رسانه‌های اصولگرا مواجه شده، چرا؟
به نظر میرسه که نمایندگان که این طرح را ارائه دادن نظرشون برای انتخابات ریاست جمهوری 96 هست و احساس میکنن که در آستانه انتخابات برخورد با مراسم های سخنرانی بیشتر خواهد شد و برای همین این طرح را به صورت دوفوریتی ارائه کردن. واکنش اصولگرایان هم دو جهت متفاوت بوده. طبیعتا برخی احساس کردن که میتونن با این طرح از اصلاح طلبان آتو بگیرن و اونها را متهم بکنن که به دنبال محدود کردن آزادی بیان هستن. از سوی دیگه اونها نگران هستن که اگر این طرح اشکالاتش رفع بشه و به عنوان یک طرح جدی مطرح بشه، عملا به معنای محدود کردن بخشی از اقدامات قوه قضاییه میشه که سخنرانی ها رو تعطیل میکنه و همینطور با گروه هایی که سخنرانی ها رو به هم میزنن برخورد نمیکنه و در واقع این نوع طرح تأکیدی خواهد بود بر برخورد با کسانی که سخنرانی ها رو به هم میزنن و طبیعتا اصولگرایان خیلی تمایل ندارند که بحث برهم زدن سخنرانی ها و حمایت قوه قضایی از کسانی که این سخنرانی ها رو به هم بزنن دوباره در فضای سیاسی مطرح بشه.
حالا آقای مهرابی، به هر صورت با توجه به واکنش گسترده‌ای که اصولگرایان به این طرح داشتن، چقدر شانس داره که این طرح در مجلس به تصویب برسه؟
به نظر میرسه که باید بخشی از اشکالات این طرح رفع بشه تا طرح در مجلس قابل مطرح شدن باشه و به نوعی احتمال داره که این اتفاق در روزهای آینده بیفته اگر طراحان طرح جدی باشن. به لحاظ فضای عمومی مجلس امکان تصویب این طرح وجود داره، ولی طبیعتاً بخش‌هایی از این طرح که تکالیفی رو برای قوه قضاییه مشخص میکنه در برخورد سریع‌تر با کسانی که تجمع‌ها رو به هم می‌زنن احتمال داره که از سوی شورای نگهبان رد بشه. از سوی دیگه اگر قوه قضاییه عملاً تمایلی برای برخورد با برهم زنندگان تجمع‌ها داشته باشه با همین قوانین فعلی هم میتونه با اونها برخورد بکنه، ولی تجربه‌های گذشته نشون میده که اراده‌ای برای این موضوع در نهادهای نظام وجود نداشته و عملاً به نوعی حتی این تحت در صورت تصویب نهایی هم ممکنه که از سوی قوه قضاییه و دیگر نهادهای مسئول چندان جدی گرفته نشه، ولی به هر حال یک تأکید سیاسی هست بر برخورد با برهم زنندگان تجمع‌ها.
احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان بود. اما زهرا خاکی جانشین دادسرای زنان، خانواده و اطفال و همچنین قاضی ناظر در زندان قرچک برامین بوده و آنطور که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران خبر داده، خانم خاکی به عنوان سرپرست جدید دادسرای اطفال و نوجوانان منصوب شده. آقای دولت آبادی این اقدام را بی سابقه خوانده و بسیاری از رسانه‌های ایران هم با پوشش این خبر خانم خاکی را اولین زن در جمهوری اسلامی در لباس قضا خواندند. در همین زمینه همکارم کانا کاویانی دیدگاه‌های شیرین عبادی حقوقدان در لندن را پرسیده.
از ابتدای انقلاب قضاوت به معنای رأی دادن برای زنان در ایران ممنوع بوده، الان هم همچنان ممنوع است. در اوائل انقلاب ما دادیار زن داشتیم که سمت قضایی، حتی بازپرس زن داشتیم و بعدها یعنی زمان آقای یزدی، ریاست آقای یزدی، ما دادیار دیوان عالی کشور داشتیم که خانم بود، خانم میمنت چوبک، یعنی سمت خیلی بالایی در رده قضایی. منتها هیچ کدام از اینها صادر کننده حکم و رأی نبودن، زیرا که به عقیده آقایان و با تفسیری که خودشان از اسلام خودشان می نمایند قضاوت به معنای رأی دادن برای زنان ممنوع است. الان هم در بر همان پاشت می چرخد و باز هم این ممنوعیت سر جای خودش باقیه. سمتی که اخیراً این خانم گرفتند در حقیقت رئیس دادسرا هستند، رئیس دادگاه نیستند، یعنی رأی دهنده نیستند. بنابراین محدودیتی که برای قضاوت زنان در ایران قائل بودند متاسفانه همچنان به قوت خودش باقی است.
اما از چه جهت بی سابقه قلمداد شده این موضوع؟ از چه جهت برخی از وکلایی که در ایران ابراز نظر کردن درباره این انتصاب اون رو اقدامی مهم و مثبت ارزیابی کردن و گفتند که این میتونه راه رو باز بکنه برای حضور بیشتر زنان در عرصه قضایی در ایران؟
آقای دولت آبادی مانند برخی از دولت مدان تاریخ رو از خودشون شروع میکنن، یعنی تصور میکنن که چون این سمت در زمان ایشان به یک زن داده شد پس این بی سابقه است، در حالتی که من ارجاع میدهم به زمان آقای یزدی که ما دادیار دیوان عالی کشور داشتیم و این سمت سمت مهمی نیست از بابت قضایی، برای اینکه قاضی صادر کننده رأی نیست. البته در اینکه به هر حال یک زن رو به این مقام گماشتن اقدام نیکیست.
آیا کمکی میتونه بکنه به وضعیت دادسرای اطفال و نوجوانان؟ شما این رو در ارتباط میبینید زن بودن سرپرست دادسرا رو به موضوع کار که اطفال و نوجوانان هست؟
زن بودن رو از این جهت مفید میبینم که نگاه منفی دولت مردان به زنان باید تغییر بشود. اما اینکه آیا این خانم میتوانند در بهبود وضعیت اطفال و اطفالی که مرتکب ناهنجاری های رفتاری هستند مفید باشند یا نه، اون مسئله دیگری است. من فقط شما را ارجاع میدم به شغلی که ایشان قبلا داشتن. دادیار ناظر زندان در زندان قرچک ورامین بودند و میدانید که زندان قرچک ورامین در حقیقت تبعیدگاه زندانیان است که میخواهند اونها را اذیت بکنند. کوچکترین امکانات رفاهی بهداشتی در اونجا نیست و بسیار اعمال برخلاف قانون در اونجا صورت میگیره، از جمله اینکه زندانیان طبقه بندی شده نیستند، هیچ نوع امکانی ندارند و در شرایط بسیار بد در اونجا به سر میبرند. تعدادی از دوستان ما رو برای اینکه تنبیه بشوند مدتی به زندان قرچک ورامین فرستادند تا به قول خودشون قدر عافیت بدانند و در زندان این زیاد گله گذاری نکنند. خانم خاکی قبلا دادیار ناظر زندان قرچک ورامین بودند و من امیدوار بودم که اون زندان رو کمی بهتر می توانستند بکنند. حالا به هر دلیلی یا در توان ایشان نبود یا اساساً اعتقادی به این امر نداشتند، وضعیت زندان رو بهتر نکردند. امیدوارم که نحوه عملکرد و ریاست ایشان بر دادسرای ویژه اطفال بهتر از آن چه زیبا شد که در زندان قرچک ورامین شاهد بودید.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی بود با شیرین عبادی، حقوقدان در لندن و درباره ارتقای یک بانوی ایرانی در دستگاه قضایی ایران گفتگو میکرد. تا ثانیه‌های دیگر سرخط چند خبر مهم رو تقدیم شما خواهیم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مشترک خبری با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد اسرائیل با چالش‌های بزرگی از جمله اهداف هسته‌ای ایران مواجه است. نخست وزیر اسرائیل میگوید آمریکا و اسرائیل قادر خواهند بود آنچه را که خطر سیاست تهاجمی ایران خواند دفع کند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به تندی به پیشنهاد آشتی ملی که از سوی محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین مطرح شده حمله کرد و آن را بی‌معنا خواند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح چهارشنبه پیش از ترک تهران به مقصد عمان و کویت گفت که تهران به دنبال بهبود روابط با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس است. و به نوشته روزنامه نیویورک تایمز برخی اعضای ستاد تبلیغاتی دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی با ماموران اطلاعاتی روسیه در تماس بودند. واشنگتن کنارگیری مایکل فلین از مقام ریاست شورای امنیت ملی کاخ سفید ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و سایر خبرها را تحت شعاع قرار داده. برخی رسانه‌های خبری در آمریکا در بررسی دلایل استعفای مایکل فلین که به تماس‌های او با سفیر روسیه در واشنگتن مربوط می‌شود، حال به ارتباط‌های دستیاران پیشین دونالد ترامپ با مقامات اطلاعاتی روسیه اشاره می‌کنند. جزئیات بیشتر از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
در حالی که مقام‌های روسی و از آن جمله دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین به گزارش خبرگزاری اینترفاکس مکرر به موضوع کنارگیری رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید به عنوان یک مسئله داخلی آمریکا تاکید می‌کنند، در واشنگتن قانونگذاران و برخی از رسانه‌های نوشتاری و دیداری اهمیت موضوع را در ارتباط با تماس‌های مایکل فلین با عالی‌ترین دیپلمات روس پیش از روی کار آمدن رسمی دولت دونالد ترامپ می دانند و در این زمینه در پی تحقیقات همه جانبه و متعدد برآمدند. و این همه در حالی است که به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر رسانه‌های به گفته او ترویج دهنده اخبار جعلی را مورد حمله قرار داده است. اسوشیتد پرس می گوید که دونالد ترامپ بامداد چهارشنبه در یک پیام توییتری گفته است که رسانه‌هایی که خبرهای جعلی منتشر می‌کنند با تئوری‌های توطئه و نفرت کور به کارهای دیوانه‌واری دست می‌زنند. آقای ترامپ اضافه کرده که این یاوه‌گویی‌ها درباره ارتباط با روسیه صرفاً تلاشی برای پرده‌پوشی اشتباهات فراوان هیلری کلینتون در پی شکست در کمپین انتخاباتی است. در این میان روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه در گزارش‌هایی که در صفحه نخست خود چاپ کرده از جمله مدعی شده که دستیاران ترامپ در جریان کمپین انتخاباتی پارسال بارها با مقام‌های ارشد اطلاعاتی روسیه در تماس بودند. نیویورک تایمز می‌گوید که این اطلاعات را از 4 تن از مقام‌های دولتی حاضر و پیشین دریافت کرده است. در کنگره آمریکا نیز نمایندگان دو مجلس در پی روشن شدن ابعاد خبرهایی هستند که در پیرامون دلایل استعفای آقای فلین منتشر شده. از آن جمله است نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان.
ما مایلیم بدانیم که جنرال فلین با اجازه چه مقامی با سفیر روسیه گفتگو کرده و محتوای این گفتگوها را به چه کسی گزارش کرده و البته پرسش‌های دیگری که همکارانم دارند.
موضع جمهوری خواهان اما در برخورد با موضوع کنارگیری مایکل فلین اگرچه در میان تعدادی از آنها مانند سناتور جان مک‌کین با انتقاد همراه است، ولی به تندی مواضع دموکرات ها نیست.
I understand it's reasonable and rational to try and improve relations with Russia. That's what new administrations inevitably do.
پل ریان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان میگوید که بهبود روابط با روسیه معقول و منطقی است و این چیزی است که دولت جدید در پی آن است. ولی دولت شرایطی را که به چنین نقطه ای انجام میده باید توضیح بدهد.
The Senate Intelligence Committee is looking at this. I would think we should talk to General Flynn.
سناتور روی بلانت رئیس جمهوری خواه کمیته اطلاعات سنای آمریکا در یک گفتگوی رادیویی تأکید کرد که این کمیته در حال بررسی مسائل موجود است و در این زمینه باید جنرال فلین برای ادای توضیحات در نشست کمیته حضور پیدا کند و به پرسش‌های گوناگون پاسخ دهد. خبرگزاری‌ها و همینطور رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که FBI پلیس فدرال آمریکا مکالمات تلفنی جنرال فلین با سفیر روسیه در واشنگتن را رصد کرده و رئیس جمهوری آمریکا نیز در ششمین روز استقرار در کاخ سفید از موضوع مطلع شده است.
The president was very concerned that General Flynn had misled the vice president and others.
شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت که رئیس جمهوری نسبت به گمراه کردن معاون رئیس جمهوری و دیگران توسط جنرال فلین نگران بوده است.
The irony of this entire situation is that the president has been incredibly tough on Russia.
سخنگوی کاخ سفید افزود که طنز کل ماجرا در این است که رئیس جمهوری در مورد روسیه بسیار محکم عمل کرده و خواستار بازگرداندن شبه جزیره کریمه به اوکراین شده است، اشغالی که دولت پیشین آمریکا آن را پذیرفته بود. روزنامه‌های منتقد دولت و از آن جمله واشنگتن پست آنچه را که نابسامانی در امور کاخ سفید نامیدند به طور گسترده مورد انتقاد قرار دادند. واشنگتن پست مانند نیویورک تایمز دو سوم صفحه نخست خود را به گزارش‌های مربوط به ماجرای جنرال فلین اختصاص داده و تاریخچه‌ای از گفته‌های مقام‌های گوناگون را در این باره انتشار داده است. در همان حال اسوسییتد پرس گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که اطلاعات دولتی به طور غیرقانونی در اختیار نیویورک تایمز و واشنگتن پست قرار گرفته، همچنان که در روسیه عمل می شود.
اما جشنواره بین‌المللی فیلم برلین در پایتخت آلمان در حال برگزاری است و سینمای ایران امسال در بخش اصلی مسابقه نماینده‌ای ندارد. همکارم بابک غفوری آذر که برای پوشش این جشنواره در برلین به سر می‌بره همینک روی خط ارتباطی ماست و با او آخرین خبرهای مربوط به جشنواره رو مرور کنیم. سلام بابک، از آخرین خبرها برامون بگو. شب هفتم این جشنواره همینک در آستانه تموم شدنش هستیم در برلین. چه خبر از آخرین خبرهای این جشنواره؟
دقیقاً درست رضا، در واقع از میان 18 فیلمی که در بخش مسابقه برلین امسال با هم دیگه رقابت می‌کنن، 14 فیلم امشب تا کنون تا امشب به نمایش در اومدن و تنها 4 فیلم باقی موندن که طی 2 روز آینده جشنواره این 2 فیلم هم به نمایش در خواهد اومد تا نهایتاً شنبه شب مشخص بشه که خرس طلایی امسال جشنواره برلین 67مین دورش به چه فیلمی میرسه. امروز هم البته به نسبت روزهای پیش روز آرومی و برلین پشت سر گذاشت بعد از چند فیلمی که با مضامین بویژه سیاسی اجتماعی خودشون و همچنین اظهارات سازندگانشون درباره تحولات مرتبط با کشورهای مختلف از جمله آمریکا حسابی خبرساز شده بودن و باعث شده بودن که جشنواره خیلی بازتاب تحولات سیاسی اجتماعی روز باشه.
بابک، الان شانس چه فیلم هایی برای کسب جایزه خرس طلایی بالاست تا به اینجای کار؟
همونطور که جشنواره خیلی تحت تاثیر تحولات سیاسی اجتماعی قرار گرفته، فیلم هایی هم که این مضامین رو بازتاب دادن بیشتر تونستن بازتاب های مختلف سیاسی و همچنین از سوی منتقدان پیدا کنن. مثلا روز گذشته آکی کوریسماکی فیلمساز شناخته شده فنلاندی با تازه ترین فیلمش به نام نیمه دیگه امید که مضمونی درباره پناهجویان و همچنین حضور اتباع خاورمیانه در کشوری مثل فنلاند داشت، تونستش که نظرهای منتقدان رو جلب بکنه و به ویژه بعد از اون هم صحبت‌های خودش در حمایت از پناهجویان و همینطور باز بودن مردها و انتقاد از سیاست‌های به ویژه دونالد ترامپ خبرساز بود. فیلم مورد توجه بود. در 2 روز اول هم چند فیلم مورد توجه بودن. در مجموع میشه گفت که برلین امسال خیلی درباره مضامینی مثل افراطی‌گرایی یا همینطور تحولات سیاسی اجتماعی روز با فاصله خیلی کم، مثلا فیلم تازه سالی پاتر کارگردان شناخته شده بریتانیایی، فیلم تازه زن بریتانیایی به نام مهمانی، کاملا بازتابی بود از تحولات مرتبط با بریتانیا، خروج این کشور از اتحادیه اروپا، این مضمون توش بازتاب پیدا کرد. این هم از جمله فیلمایی که مورد توجه داوران احتمالاً قرار خواهد گرفت و میشه پیش بینی کرد که امسال هم جشنواره فیلم برلین خرس طلایی رو به فیلم خواهد داد که به نوعی میشه گفت که بیش از هر چیز ممکنه مضامین اجتماعی سیاسی درش پررنگ باشه، همچنین مضامینی مثل حقوق اقلیت‌ها، همجنسگرایان یا بخش‌های اجتماعی معمولاً کمتر مورد توجه قرار گرفته در جوامع مختلف اروپایی و آمریکایی.
بابک خیلی وقتمون کمه، 30 ثانیه. از فیلم ایرانی که تو بخش ویژه شرکت کرده، فیلم تمارز، چه خبر؟
فیلم تمارز در بخش فروم جشنواره فیلم برلین حاضر است، تنها نماینده رسمی سینمای داخل ایران که امسال در جشنواره فیلم برلین به نمایش در میاد، که البته در دو بخش مهمتر، بخش مسابقه که مهمترین بخش هست و همچنین بعد از اون هم بخش پانوراما که بعد از مسابقه به عنوان بخش مهمی محسوب میشه، سینما ایران نماینده نداشت. اما تمارز در مجموع نماینده قابل قبولی از سینما ایران بوده در جشنواره. امسال خیلی فیلم تجربی هستش که برخلاف نمونه های معمول از سینمای قصه گو و کلاسیک ایران نمیاد و نوع مواجهه تماشاگران هم باش منطبق با همینه که یک فیلم تجربی و به نوعی خلاف جریان رو داره میبینه، اما در مجموع واکنش تماشاگران بهش بد نبودش.
ممنون از تو بابک، در روزهای آینده هم باز با تو خواهیم بود. همکارم بابک غفوریازه است در برلین بود و از آخرین خبرهای مربوط به جشنواره فیلم برلین گزارش میداد. و اما باز هم در آلمان خواهیم موند. آوای زنان ایرانی عنوان همایشی است که به ابتکار یلدا یزدانی دانش، آموخته رشته نوازندگی تار در ایران، در دانشکده موسیقی شناسی شهر کلن آلمان داره برگزار میشه. همکارم شهرام میریان درباره این همایش گزارش میده.
بخش کوتاهی از شعار مضرابی را که نوازنده آن یلدا یزدانی است شنیدید. این هنرمند جوان دانش آموخته رشته نوازندگی تار از دانشگاه آزاد تهران است. در دانشگاه استانبول در ترکیه رشته موسیقی شناسی اقوام را تا درجه فوق لیسانس پی گرفته و برای کسب دکترای این رشته در حال حاضر در دانشگاه شهر کلن آلمان سرگرم تحصیل است. خانم یزدانی در گفتگو با رادیو فردا درباره پژوهش‌های موسیقایی خود که 8 سال است ادامه دارد اینطور گفته:
8 سال هست که من تحقیقاتم در مورد موسیقی آوازی زنان ایران آغاز کردم، که اول تحقیقم در مورد موسیقی آوازی زنان شیراز در سال 2009 برای پایان‌نامه دوره لیسانس هم نوشتم و بعد از اون برای مقطع فوق لیسانس موقعی که توی استانبول بودن در مورد موسیقی آوازی زنان قشقایی کار کردم. الان توی دانشگاه این پروژه تمرکز رو روی این گذاشتم که بیشتر روی موسیقی آوازی زنان نسل جوان ایران، به خصوص زنانی که از مناطق مختلف ایران هستن، کار بشه. هر کدوم از این فرهنگ ها موسیقی و فرهنگ به خصوص خودش ندارن و اینا هر کدوم میبینیم که صدای زنان بخش خیلی مهمی از موسیقی منطقه کشور ما رو تشکیل داده و برای همین من خیلی دوست داشتم که روی این موضوع بیشتر تمرکز داشته باشم و به خصوص روی صدای زنان نسل جوان. تو میگم من الان 8 ساله که روی موضوع کار میکنم، ولی خب این جلسه که توی شنبه بود اولین باری بود که من این جلسه برای عموم برگزار کردم.
یلدا یزدانی در ادامه گفتگو با ما همایش آوای زنان در دانشگاه شهر کلن را مقدمه‌ای بر جشنواره بزرگی ذکر کرده که قرار است در آستانه نوروز 96 در شهر برلین برگزار شود. در همایش دانشگاه شهر کلن یک خواننده به نام حاله سیفی‌زاده از ایران و دو خواننده ساکن آلمان هم به نامهای سپیده رئیس سادات و سیمین سماواتی شرکت داشتند. پس از انجام چند سخنرانی پیرامون موسیقی سنتی ایران، نوبت به سه برنامه سازی و آوازی رسید که یکی از آنها به وسیله حاله سیفی‌زاده اجرا شد. Dilo سپیده رئیس سادات، خواننده سرشناس که در حال حاضر در آلمان زندگی می کند، با ساز سنتور روزبه مطیعا قطعه آوازی در همایش دانشگاه کلن اجرا کرد و سیمین سماواتی هم که اشعار فارسی را به سبک و شیوه موسیقی جاز اجرا می کند، برنامه متفاوتی ارائه داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با همکار خوبم حبیب روشنزاده.
مبارزات و تلاش‌های بانوان ایران برای تماشای مسابقات والیبال مردان نتیجه داد و سرانجام مسئولان یک قدم عقب نشستند. هرچند در بخش والیبال ساحلی و در جزیره کیش. تور جهانی والیبال مردان در جزیره کیش دور مقدماتی خود را پایان داد و 8 تیم از جمله یک تیم از ایران به جدول اصلی مسابقات راه یافتند. صبح روز چهارشنبه از حضور بانوان برای تماشای مسابقات ممانعت به عمل آمد. اما پس از مذاکراتی که با حضور نمایندگان فدراسیون جهانی والیبال و نماینده فدراسیون والیبال ایران با مدیرعامل منطقه کیش و فرمانده نیروی انتظامی به عمل آمد، مشکل حل و ورود بانوان به محل مسابقات آزاد شد. در کرمانشاه جام جهانی کشتی آزاد از امروز پنجشنبه با شرکت 8 کشور آغاز می شود. دور مقدماتی مسابقات در 2 گروه 4 تیمی برگزار می شود و ایران در گروه B با تیم‌های ترکیه، هند و مغولستان پیکار دارد. در گروه آ روسیه، آمریکا، آذربایجان و گرجستان حضور دارند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس بعد از ظهر امروز پنجشنبه با 3 مسابقه هفته 22 خود را پیگیری می‌کند. در اهواز فولاد خوزستان با گسترش فولاد تبریز روبروست. گسترش فولاد 6 است و فولاد خوزستان 10. در اصفهان استقلال تهران با زوباهن که با 33 امتیاز تیم 4 جدول است روبروست. استقلال با 37 امتیاز در مکان 3 ایستاده. نتیجه هرچه باشد تأثیری در وضعیت دو تیم نخواهد داشت و جایگاهشان تغییری نخواهد کرد. اما در تهران سپاهان میان جدولی با پرسپولیس صدر جدولی روبروست. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس معتقد است چون هر دو تیم بازی قبلی خود را به حریفان باختند، پرسپولیس به استقلال و سپاهان به ماشین سازی، بنابراین این بازی یک داربی یا شهرآورد به حساب می آید. از همین رو از طرفداران پرسپولیس خواسته است به ورزشگاه بروند. عبدالله ویسی سرمربی سپاهان هم با وجود آنکه اذعان دارد تیمش در وضعیت خوبی قرار ندارد، می گوید دنبال 3 امتیاز بازی است.
شرایط ما تو جدول خوب نیست و راضی نیستیم، نمانه هوادارانمون. به هر حال محکومیم به بردن و با تمام وجود تلاش میکنیم که یه بازی بسیار زیبایی رو انجام بدیم، مردم لذتشو ببرن، ما هم 3 امتیاز بشیم.
مسابقه دو تیم پرسپولیس سپاهان ساعت 5 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی آغاز میشود. و در اروپا تیم فوتبال بارسلون در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره شکست سنگینی در پاریس در مقابل تیم پاریس سن ژرمن متحمل شد. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس سپورتس، تیم پاریس سن ژرمن با نتیجه 4-0 بارسلون پر آوازه را در هم کوبید. بارسلون در بازی برگشت در خانه پیکار سختی خواهد داشت. در لیسبون هم تیم بنفیکای پرتغال با 1 تیم بروسیا دورتموند آلمان را بدرقه کرد. از ساعتی پیش 2 بازی دیگر از دور 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آغاز شده که هم اکنون ادامه دارد. در مادرید رئال مادرید پذیرای ناپل ایتالیا است و در مونیخ بایر مونیخ سرگرم بازی با آرسنال.
با پایان خبرهای ورزشی توسط همکارم حبیب روشنزاده به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. در ادامه شنونده برنامه نماگر از همکارم آرش حسنیا خواهید بود. پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. میهمان این ماه نماگر مدرک دکترای اقتصاد خودش را از دانشگاه اسکس گرفته. او پس از اون سالها در دانشگاه وست‌مینستر و پورتسموث در بریتانیا اقتصاد تدریس کرده. سیما مؤتمن این روزها مدیریت مرکز مطالعات پیشرفته و بازارهای نوظهور را عهده داره و کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی خودش پیرامون اقتصاد بین الملل، بازارهای نوظهور و محاسبه ریسک در این بازارها را دنبال میکنه. از خانم مؤتمن تألیفات متعددی در حوزه گذشته و حال بازارهای نوظهور، محاسبه و مدیریت ریسک در این بازارها و تجربه توسعه مالی در کشورهای آمریکای لاتین به چاپ رسیده. با سیما مؤتمن صمدیان پیرامون مفهوم بازارهای نوظهور و نسبت این بازارها با ایران گفتگو کردم. با من همراه باشید. خانم مؤتمن، پیش از اینها در ادبیات موضوع توسعه یافتگی ما با سه تقسیم بندی کشورها روبرو بودیم: به کشورهای توسعه یافته، توسعه نیافته و در حال توسعه. از چه زمانی مفهوم بازارهای نوظهور در ادبیات موضوع توسعه یافتگی وارد شد و اصولا جایگاه این کشورها در اون تقسیم بندی پیشین، یعنی کشورهای توسعه یافته، توسعه نیافته و در حال توسعه کجا هست؟
در واقع شروع توجه به این بازارهای نوظهور بیشتر برمیگرده به سالهای اوایل 1980 که کشورهای آمریکای لاتین دچار یک بحران مالی خیلی شدیدی شده بودند. به همین دلیل در اون مرحله برای اینکه به یک راه حلی برسن، یکی از مهمترین تغییراتی که صورت گرفت در خیلی از این کشورهای آمریکای لاتین این بود که پیشنهاد شد که اینا بسیاری از صنایع ملیشون رو بیان خصوصی بکنن. برای اینکه این کار بشه باید بازارهای مالی این کشورهای در حال توسعه باز می شدن و بزرگ می شدن و اجازه می دادن که یک سری سرمایه گذارهای خارجی هم بتونن سرمایه گذاری بکنن تو این کشورها. این شروع این داستان بود، به طوری که مثلا فرض کنین در آرژانتین، در شیلی، در مکزیک، در برزیل، اینا شروع کردن یک مقدار زیادی از مؤسسات ملیشون رو، از جمله بانک‌های ملیشون رو، برنامه خصوصی سازی رو پیاده کردن. وقتی که این شرکت‌ها خصوصی بشن، مسئله این بودش که خب کی می‌خواد رو اینا سرمایه گذاری کنه، کی می‌خواد اینا رو بخره. اینا باید کنترل ورود و خروج سرمایه به داخل کشور رو برمی‌داشتن. این آزادسازی ورود و خروج سرمایه به کشورها نقش فوق‌العاده مهمی داشت. بعد یک مسئله دیگه مهمی که بود این بودش که قیمت ارز یک نواخت بشه. یک نکته دیگه که مهم بود این که خب اگه سرمایه گذاری میاد اونجا سرمایه گذاری میکنه و قرار سال آینده پولشو بخواد برداره، یه مقداری نگران نوسان ارز ممکنه باشه. خیلی خیلی مهم بود که اینا یه سری برنامه‌های اقتصادی پیاده بکنن، تورمشون رو به شدت کنترل بکنن، بدهی‌های دولت رو به شدت کنترل بکنن، بیکاری رو سعی کنن تا اونجایی که ممکنه کم کنن و یک ثبات اقتصادی به وجود بیارن که سرمایه‌گذاری که میاد و میره نگران انقدر نباشه که به خاطر این عدم ثبات داخلی قیمت ارز دائما تغییر بکنه. یه قسمت دیگه هم مربوط به این بودش که یک سری کالاهای مالی متفاوتی مطرح بشه که بتونه ریسک تغییرات ارزی کنترل بکنه. این بازارهای نوظهور یک سری این چیزها رو شروع کردن مطرح کردن و ارائه دادن توشون.
سالهاست که ایران در رده کشورهای در حال توسعه رده بندی میشه. سالها قبل ایران در این رده با کشورهای مانند برزیل و آرژانتین هم دسته بود، اما امروز در حالی که ایران همچنان در همون دسته کشورهای در حال توسعه قرار داره، هم دسته‌های قدیمش به عنوان بازارهای نوظهور شناخته میشن. کجا و چگونه ما جا موندیم از این قافله کشورهای در حال توسعه‌ای که امروز به عنوان بازارهای نوظهور از آنها یاد میکنیم؟
از مهمترین مسئله در مورد بازارهای نوظهور دسترسی به این بازارها از نظر جامعه جهانی سرمایه گذارا باید باشه. ولی اگر این دسترسی و دستیابی به هیچ نوعی بخواد تحت خطر این باشه که ممکنه از امروز تا فردا قانون تغییر بکنه، سرمایه‌گذار نمیاد. یکی دیگه این مسئله هستش که تبادل پول باید راحت و بدون دغدغه صورت بگیره. یک نکته دیگه مهم اینه که قیمت ارز بشه روش حساب کرد. همونطور که گفتم باید یه نوع معاملات جانبی رو هم به طور وسیع توی بازارهای این کشورها رایج باشه و بازار داشته باشه. مثلا شما بتونید از حالا یه کالایی رو بخرین که قیمتش رو از حالا مثلا مشخص شده باشه توی بازار برای ارائه 3 ماه دیگه. این بازارها رو متاسفانه در ایران به اون صورت فعال به هیچ وجه نداریم. یه قسمت دیگه هم اینه که به طور کلی به قدری قوانین سرمایه گذاری در ایران متغیر بودن که سرمایه گذار مطمئن نیستش که از امروز تا فردا میتونه اینجا سرمایه گذاری بکنه یا نه.
خانم مطمئن، شما سالهاست که نحوه صورتبندی و مراحل تکامل بازارهای نوظهور رو دنبال کردید و تألیفاتی هم در این حوزه دارید. در تاریخ توسعه اقتصادی نسل از کشورها فراز و نشیب‌هایی رو هم ما مشاهده می‌کنیم. وقتی نمونه ایران رو به عنوان یک نمونه و مطالعه تطبیقی با اون کشورها مطالعه می‌کنید، آیا نشانه‌هایی از خواست یا حرکت اقتصاد ایران به سمت و سویی که بازارهای نوظهور رفتن یا دارن میرن مشاهده می‌کنین؟
بله، بسیاری از این کشورها دچار نوسانات خیلی بزرگی شدن. یکی از نقاط مشترک این نوسانات این بودش که دولت‌های اینا در یک مرحله‌ای سعی کرده بودش که از نزول قیمت ارزشون جلوگیری بکنه و مثلا اجازه بده که ارز تا یه حدی بتونه قوی بشه، ولی اگه می‌خواست از یه حدی پایین‌تر بره اینو جلوشو می‌گرفت. و این در کنار این بودش که خب یک مقدار زیادی سرمایه میومد، ارزای اینا شروع میشد قوی شدن و اینا میگفتن خیلی خب هر چقدر قوی میخواد بشه بشه، این کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم وارداتمون رو به قیمتهای پایینتر وارد بکنیم. ولی این مسئله از طرف دیگه به صادرات این کشورها به شدت ضرر زده بود. ولی در یک مرحله یه دفعه این برمیگرده، یعنی اون سرمایه گذارا یه دفعه نگران میشن که این کشور مثل اینکه داره زیادی متکی میشه به اینکه پول فقط واردش بشه، در صورتی که فرض کنیم بیکاریش رفته بالا، صنایعش داره صدمه میبینه و ممکنه نتونه دولت دیگه این مقدار قیمت ارز رو حفظ بکنه. یه چنین وضعیتی خیلی مشابه این ما عملا توی ایران داشتیم میدیدیم، به طوری که دولت به خاطر درآمد نفتی تونسته بود که قیمت ارز رو در یه حدی نگه بداره و این از نظر ورود کالا خب به نفع وارد کننده بود، ولی صنایع داخل ایران به شدت صدمه دیدن. در مورد ایران البته یک تفاوت عمده این بودش که ایران به خاطر نفت میتونست این مسئله رو تا مدت‌های طولانی تری ادامه بده، ولی تحریم‌ها یه دفعه تمام داستان رو تغییر دادن. به خاطر تحریم‌های خیلی زیاد این مسئله باعث شد که تقاضای داخلی برای ارز بالا بره و دیگه دولت نتونه به اندازه کافی این ارزی رو که قبلا میتونست ارائه بده و در نتیجه قیمت دلار رفت بالا و این یک وضعیت بحرانی برای بازارهای ایران به وجود آورد. در مورد بازارهای ایران این بازارها خیلی تحت تاثیر این هستن که قیمت نفت چقدره، یکی دو اینکه ما یک صادرات خیلی تک محصولی داریم. این مسئله یک مشکلات دیگه ای هم به وجود آورد و اون اینکه ما چون بازارامون خیلی حالت بازارهای بسته داشت، صادرکننده های ما هیچ تلاشی نکردن برای اینکه کالاهاشون رو از نظر رقابتی کیفیتشون رو بهتر بکنن و بازارهای داخلی ما الان دچار یک بحران مالی و صنعتی هستن.
شما چقدر امیدوار هستید که اقتصاد ایران بتونه بعد از این حرکتی رو آغاز بکنه که شاید به دسته کشورهای شناخته شده به عنوان بازارهای نوظهور بپیونده یا دست کم تو اون مسیر قرار بگیره؟
خب از یک جهتی شاید غلط نباشه که یه مقداری آدم امیدوار باشه که آقای روحانی منطقی تر و اهمیت این که ثبات اقتصادی باید داشته باشه و روابط بین المللی باید حفظ بشه بیشتر ممکنه معتقد باشه. اما اینکه ما به چه سرعتی ممکنه جزو جمع بازارهای نوظهور بشیم به نظر من هنوز خیلی فاصله داریم ما از اون. برای هر سرمایه گذاری که به
بخواد تو این کشور ما صورت بگیره چندین کشور رقیب دیگه هست. یکی دیگه این که کالاهایی که ما در ایران داریم متاسفانه از نظر کیفیت خیلی قدرت رقابت در بازارهای بین المللی ندارد و از این جهت من فکر میکنم این که ما کی بخوایم جزو جرگه بازارهای نوظهور بشیم شاید 10-15 سال دیگه به این زودی ها نخواهد بود.
سپاسگزارم از خانم تیما مطمئن، اقتصاددان و مدیر مرکز مطالعات پیشرفته و بازارهای نوظهور در بریتانیا که در این نماگر با من آرش حسن نیا همراه بود. همینطور از شما سپاسگزارم که این گفتگو رو شنیدید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda